بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. در مورد نبوت خاصه داشتیم بحث می کردیم که نبوت خاصه یعنی نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که فصل اولش اعجاز بیانی برای قرآن کریم بود، چه قرآن کریم از حیث فصاحت و بلاغت معجزه هست. آیاتی هم در این باره خدمت شما عرض شد، سوره نساء آیه 65 و مطالبی هم خدمت شما عرض کردیم. اما رسیدیم به اینجا که حتی بلغای عرب، اونایی که از حیث بلاغت زبانزد خاص اون بودند، اعتراف کردند به اعجاز بیانی قرآن کریم. در تاریخ جمع زیادی هستند از فصحای عرب، از بلغای عرب به اعجاز بیانی قرآن کریم چه اعتراف کردند، ضبط و ثبت شده. چه از جمله ولید ابن مغیره، خودش از شیوخ بزرگ و از حقام عرب بود، وقتی اعراب در سر اموراتی می رفتن پیشیشون برای داوری و قضاوت، اشعاری رو پیشیشون می خوندن و هر اشعار هر کسی رو انتخاب می کردن، اون بر دیگری مقدم می شد، همچون شخصی بود. وقتی کلام الهی رو از پیامبر اسلام شنید، گفت این کلام بشر نیست، اصلا این کلام یه سری حلاوت و شیرینی و پوشیده از ملاحت هست، چه بر سایر کلام برتری داره. از جمله از این اشخاص از بلغای عرب چه اعتراف می کنند، عتبه ابن ربیعه هست. وقتی کلام آیات الهی رو چه پیامبر تلاوت می کرد از ایشان شنید، رفت پیش قوم خودش و یاران خودش، از فصاحت و بلاغت و برتری و فضیلت آیات قرآن کریم بحث می کرد، گفت چه نه شعر هست و نه کهانت هست و بعد نه سحر، بلکه این کلامیست چه قسم می خورد چه این سخنی که از او شنیدم خبر بزرگی به همراه دارد و از حیث فصاحت و بلاغت برتری داره بر سایر کلام. یا سه تن از بلغای قریش، از جمله این اشخاص ابو سفیان ابن حرب و ابو جهل ابن هشام و اخنس ابن شریک، اینا مردم رو سعی تلاششون این بود که مانشن و آیات الهی رو مردم و اعراب از پیامبر نشنن، ولی خودشون مخفیانه شبانه می رفتن کنار حجره پیامبر اسلام، آیاتی که پیامبر تلاوت میکرد گوش میکردن و اتفاقی یه شب همدیگه رو دیدن، گفتن که این کار نکنیم. شب دوم شب سوم این تشرار شد، چیزی نیست جز این که اینا قرآن، تلاوت قرآن و کلام الهی یه حلاوت و شیرینی داره که اینا از این باب میرفتن آیات قرآن رو گوش میکردن. همچنین طفیل ابن عمر دوسی از بلغا و سهای عرب هست، یکی از سرسخت‌ترین دشمنان پیامبر بود، چه حتی سعی میکرد چه دیگران رو نذاره چه پیامبر از پیامبر آیاتی رو بشنوه. هر کسی از شهر دیگری میامد اینا رو مانع میشد چه نباید بره پیش پیامبر و آیاتی رو نشنوه. اشخاصی میامدن و میشنیدن به آیات الهی رو و مسلمان می شدند. اینا نشان از این هست که قرآن کریم از حیث فصاحت و بلاغت معجزه هست. اما بریم اینا رو من رو متنم خدمت شما عرض می کنم که بیشتر توضیح می دهم. نقد مذهب صرفه. صرفه یعنی مانع شدن خداوند از آوردن مثل قرآن کریم. چه می فرمایند؟ نقد مذهب صرفه یعنی مانع شدن خداوند از آوردن مثل قرآن در قرن سوم هجری نظریه ظهور کرد، چه به نظریه صرفه مشهور شد و عده‌ای از متکلمان به آن گرویدند. قدیمی ترین کسی که این قول به وی نسبت داده شده ابو اسحاق نظام است و عده‌ای از معتزله مثل ابو اسحاق نصیبی، عباد ابن سلیمان سیموری و هشام ابن عمر فوتی نیز از وی تبعیت کردند. از میان امامیه شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات این قول را اختیار کرده سید مرتضی در رساله به نام الموز و ان جهت اعجاج القرآن این قول را برگزیده. شیخ طوسی در شرح خود بر جمل العلم و العمل این قول را اختیار کرده. معذرت میخوام. حاصل نظریه صرفه این است که آوردن مثل قرآن از حیث فصاحت و بلاغت، نیکویی نظم و اسلوب بدی از قدرت بشر خارج نیست، بلکه عجز و فرار از میدان مبارزه با قرآن به خاطر امر دیگری است، یعنی مانع شدن خداوند بین آنها و آوردن مثل قرآن. پس خداوند به خاطر اثبات تحدی مانع از آوردن مثل قرآن توسط فصحا و بلاغای عرب شد. نمیدون مشکل نیست، سخت نیست، مثل قرآن میشه آورد. خداوند یعنی این به اجبار، یعنی خداوند مانع شده چه انسان و بشر نتونه مثل قرآن رو بیاره. و بر مذهب صرف مناقشات و اشکالاتی شده چه به ذکر سه مورد بسنده میکنیم. اولی این از آیات تحدی چه در قرآن هست، چه میفرماید قرآن بشر رو و انسان رو به تحدی و مبارزه میطلبه، چنین تبادر میشود. به ذهن این میرسه چه قرآن بایستی ذاتاً کلامی برتر و دارای بالاترین ویژگی ها و کاملترین معجزات باشد تا صحیح باشد که در مورد آن گفته شود. سوره اسراء آیه 88. اگر انسان ها و پریان، یعنی جن و انس، پریان جن و انس اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد، هرچند یکدیگر را در این کار کمک کنند. دو، اگر عجز فصحا و بلغای عرب به خاطر امر عارض بود، عارضی بود که به صورت ناجهانی قوای بیانی آنها را باطل می کرد، باید این مطلب از آنها در تاریخ ثبت و ضبط می شد و حکایت می شد که آنها وقتی قصد معارضه می کردن ناجهان با چیزی خارج از گمان و انتظار و غیر قابل پیشبینی مواجه می شدن و این مطلب باید برای آنها تعجب انگیز بوده و به مردم اعلام می کردن تا برای عجز خود عذری پیدا کرده و شأن ذاتی قرآن رو تقلیل می دادند. خدمت شما عرض کنم مطلب سوم که اگر علت اعجاز قرآن صرفه یعنی به منع خداوند بود، نبایستی از فصاحت قرآن به عظمت یاد می کردن و نباید از بلاغت و حسن فصاحت آن متعجب می گشتن. اگر واقعا علت اعجاز قرآن صرفه بود، خداوند معنی می شد، نمی زاشت دیگران با اون تحدی کنه و مبارزه کنه، پس نبایستی از فصاحت قرآن به عظمت، این گونه که به عظمت یاد شده و عرضم کردیم که احترام می کردن بلغای عرب، پس نباید این از بلاغت و حسن فصاحت آن متعجب می کشه. اینو تعجب می کردن. چرا تعجب می کردن؟ چون نمی تونستن، سعی تلاششون می کردن و هر کاری دست می زدن و نمی تونستن و تعجب می کردن و میتونستن اگر میخواستن توان مبارزه داشتن این کار رو انجام میدادن، در حالی که خداوند نه اجباری در کار نبود، یعنی خداوند خودش مانع نشده بود، در حالی که آنچه از حالات هر شخص بلیغ و فصیح ظاهر و آشکار میشود این است که در وقت شنیدن قرآن که بر وی تلاوت میشد عقل او متحیر و حیران میگردد و این نیست جز به خاطر اینکه گوشه های وی کلامی رو شنیده چه در بیان هر موعظه و نقل هر قصه دارای تألیف لطیف و حسن مواضع تصریف است. پس اگر اعجاز قرآن به دلیل معنی شدن خداوند از آوردن مثل قرآن بود، وجهی برای تعجب از فصاحت قرآن وجود نداشت و چون اعجاب بلغا و فصاحت عرب امری ضروری است، معلوم می‌شود که نظریه صرفه قول مردودی هست. تا اینجا بسه ما بریم سراغ متن، انشاءالله مطالبی رو از رو متنم خدمت دوستان عرض می‌کنیم که انشاءالله چه قابل استفاده باشه. اعتراف بلغاء عرب به اعجاز قرآنی بیانی. بلغاء عرب به اعجاز بیانی قرآن اعتراف میکردن. ان التاریخ قد ثبت اعتراف مجموعة كبيرة من الفصحاء العرب بهذا الامر نشير الى نماذج منها. تاریخ اعتراف جمع بزرگی از فصحای عرب به اعجاز بیانی قرآن را ضبط و ثبت کرد. اولی، الولید ابن مغیره. کان الولید ابن مغیره شیخا کبیرا و من حقام العرب یتحاکمون الیه فی امورهم. فرماید ولید ابن مغیره از شیوخ و بزرگ و از حقام عرب و داوران عرب بود که برای داوری و قضاوت در امور خود نزد ایشون می رفتند. و ینشدونه الاشعار فمختاره من الشعر کان مقدما مختارا. و نزد او اشعار خود رو میخواندن اعراب و هر کدام چه وی یعنی ولید ابن مغیره انتخاب میکرد برمیگزید بر دیگر اشعار مقدم میگردید. یروی تاریخ انه سمع آیات من القرآن عندما کان یتلوها النبی صلی الله علیه و آله و سلم ولما سمع ذلك قام حتی ان اتی مجلس قومه بنی مخصوم. فرمای تاریخ روایت میکند که وقتی پیامبر اسلام آیاتی از قرآن را تلاوت میکرد، ولید آن را میشنید و با شنیدن آن آیات بلند میشد و نزد قبیله خود یعنی بنی مخصوم میرفت. فقال، میگفت والله لقد سمعت من محمد آنفا کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن. میفرماید وقتی بلند میشد میرفت پیش قومش آیات رو از پیامبر میشنید، گفت به خدای احدیت سوجن سخنانی از محمد شنیدم که نه سخن بشر بود و نه سخن جن. این سخنان دارای و ان له حلاوت، این سخنان دارای حلاوت است و شیرینی. و ان علیه لطافت، و پوشیده از ملاحت و لطافتی هست. و ان اعلاه للمسمر و ان اسفله للمغدوق و انه لیعلو و ما یعلی علی. و همچون درختی است که بخش اعلای آن برتر است و بخش پایین آن دارای آب فراوان و قواراست. آیات قرآن را اینجوری تعبیر کرده. شخصی هم هست مثل عتبه ابن ربیعه، میفرماید سمع عتبه ابن ربیعه آیات من الذکر الحکیم تلاها رسول الله صلی الله علیه فرجع الى اصحابه و قال له انی قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط. میفرماید رسول خدا آیاتی چند از قرآن کریم را بر عتبه ابن ربیعه تلاوت کرد و ایشون وقتی این آیات را شنید به سمت یاران خود برگشت و آنها گفت من سخنی را شنیدم که به خدا سوگند تاکنون هرگز نشنیده بودم. والله ما هو بالشعر، سوگند به خدا که آن کلام شعر نیست، ولا بالسحر، سحر هم نیست، ولا بالجهانه، جهانه هم نیست. فوالله لیکونن لقوله الذی سمعت منه نبأ عظیم، بس به خدا سوگند این سخنی که از او شنیدم خبری بزرگی به همراه دارد. اعتراف میکند. یا اشخاص دیگری فرماید سلاست من بلقاء قریش، سه تن از بلقای قریش، یحکی لنا القرآن ان المشرکین تواسوا بترک السماء القرآن والالغاء عند قراءته فی قوله. قرآن حکایت میکنه چه مشرکین هم دیگر رو سفارش میکردن چه هنگام قرائت قرآن از گوش دادن به آن خودداری کرده و حرفهای بیهوده بزنن تا آیات قرآن رو نشنون. آیه هست در سوره فصلت آیه 26 میفرماید و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. کافران گفتن گوش به این قرآن فرا ندهید، به هنگام تلاوت آن جنجال کنید، شاید پیروز شوید. و مع ذلك فأولئك الذين كانوا مبدأ لردء الشباب عن سماع القرآن. با این حال همان کسانی که جوانان را از گوش دادن به قرآن منع می کردن، قد نقضوا عهدهم لشدت تزعزعهم من سماعه، به دلیل شدت لذتی که از شنیدن قرآن می بردند، فهؤلاء ثلاثه من بلغاء قریش و اشرفهم، خودشون نقض عهد کردن این ستن، چه حتی میگفتن جوانان را نذاریم که از آیات قرآن را بشنوند، ولی خودشون نقض عهد میکردن. مثلا این ستن از بلغای قریش و بزرگان آنها، یعنی ابو سفیان ابن حرب، ابو جهل ابن هشام و اخنس ابن شریک، خرجوا لیله لیستمعوا کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو یصلی من اللیل فی بیته. یک شب بی خبر از همدیگر از محل خود خارج شدند تا مخفیانه به کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در منزل مشغول نماز بود گوش فرا بدن. فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه. این ستن در موضعی قرار گرفته و گوش فرا می دادند و کل لا یعلم به مکان صاحبه. آنها تا طلوع فجر در جای خود قرار داشتند. می فرمایند لا یعلم به مکان صاحبه و اون مکان دوستش خبری هم نداشت، دوستش هم اینجا هست. فباعتو یستمعون له حتی اذا طلع الفجر یفرقو فجمعه متریق فتلاقو. کلام پیامبر چه گوش می دادن و در وقت برگشتی به همدیگر تلافی کردند. تا طلوع فجر می رفتن شب، طلوع فجر کنار خانه پیامبر به نماز و قرآن پیامبر گوش می‌کردند و از همدیگه هم خبری نداشتند تا طلوع فجر. وقتی فجر طلوع کرد همدیگه رو دیدند. قال بعضهم لبعض، به همدیگه گفتند لا تعدو فلو رأکم بعض سفهائکم لأوقعتهم فی نفسه شیئا ثم انصرفوا. دیگر چنین کاری نکنید، همدیگه میگفتند که اگر افراد نادان قبیله شما رو ببینند دوچار تردید و شک میگردن، بعد به منزل خود بر میگشتن. ولیکن آدو فی لیلتین اخرتین به مثل ذالک، اما برای دو شب دیگر هم همین ماجرا تکرار شد. و ما هذا الا لان القرآن کان کلاما خلابا لعذوبة الفاظه و بلاغت معانی رائعا فی نظمه و اسلوبه و لم یکن له نظیر فی ابساطه. علت این هم چیزی نبود جز این که قرآن به دلیل شیرینی و لطافت الفاظ و بلاغت معنا دلرباس و از نظر نظم و اسلوب بلیغ و دلپسند است، در میان آنان مثل و مانندی نداشت. از جمله از این اشخاص هیچی هم طفیل ابن عمر دوسی هست که می فرماید طفیل ابن عمر دوسی من حبائل التي سلكها اعضاء النبي لسد تأثير القرآن من شخصیات المشركين من لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم من تلك الشخصيات الطفيل. می فرماید یکی از ابزار دشمنان پیامبر برای جلوگیری از تأثیر قرآن منع کردن شخصیت های سرشناس مشرکان از ملاقات با پیامبر بود. یکی از این شخصیت ها طفیل بود و کان رجلا شریفا شاعرا لبیبا. می فرماید طفیل او فردی شریف شاعر و عامل بود. فقط قدم مکه و رسول الله بها فمشی الیه و رجالا من قریش و قبفو من سماء الکلام النبی صلی الله علیه وسلم و بالغو فی ذلک یقول الطفیل. وقتی پیامبر در مکه بود وارد آن شهر شد، مردانی از قریش نزد او رفته و او را به شدت از شنیدن سخنان پیامبر ترسوندند. یقول الطفیل، طفیل در این باره میگویند و والله ما ظالو بی حتی اجمعت ان لا اسمع منه شیئا ولا اقلمه. به خدا سوگند انقدر با من گفتم تا مصمم شدم چیزی از پیامبر نشنیده و با او سخن نگویم. حتی حشبت فی اذنی حین غدوت الی المسجد قرصفا. تا آنجا که صبح وقتی قصد رفتم به مسجد کردم، گوشای خود را با پنبه پر می کردم. فغدوت الی المسجد و به بعد به مسجد می رفتم. فإذا رسول الله قائم يصلي عند الكعبه، در آن حال پیامبر خدا رو نزد کعبه ایستاده نماز میخوان. فقمت منه قریبا فأبى الله الا ان يسمعني ببعض قوله فسمعت كلاما حسنا. نزدیک او ایستادم، گویی خواست خداوند بود که برخی از سخنان او را بشنوم. کلاما حسنا، پس کلام نیکو شنیدم. فقلتو فی نفسی و سکل و از کل امی، پس با خود گفتم مادرم به عزایم بنشیند. والله اینی لرجل لبیب، به خدا سوگند من مردی عاقل و شاعر هستم. ما یخفی علی الحسن من القبی، و فرق خبر نیکو از خبر زشت بر من مخفی نمی ماند. فما یمنعنی ان اسمع من هذا الرجل، پس چه چیز مانع از این است چه کلام این مرد را بشنوم. فان کان الذی یاتی به حسنا قبلته و ان کان قبیحا ترکته. و اجر قبیح است، می فرماید باید برم گوش کنم، من چه شاعر و عاقل هستم، و اگر قبیح هست دیدم حرفهاش قبیح هست زشت رو ترچی میکنم. و مقصد حتی انصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم الی بیته، فرمان رفتم و گوش کردم کلام الهی رو، فرمایشات پیامبر رو. پس از شنیدن سخنان پیامبر درنگ کردم تا ایشان عازم خانه خیش شدید. فاتبعته، و به دنبال او رفتم. حتی اذا دخل بیته دخلت علی، وقتی وارد خانه شد بر او داخل شدم و گفتم فقلتو یا محمد این قومک قد قالو لی کذا و کذا. یا ای محمد، افراد قوم تو درباره ات به من چنین و چنان گفتند. فوالله ما بره یخوفوننی امرک حتی صددت اذنی بکرصف لئلا اسمع قولک. آنقدر مرا از عقیده تو ترساندن چه گوش خود را با پنبه پر کردم تا سخنت را نشنوم. ثم ابی الله الا ان یسمعنی قولک و سمعته قولا حسنا. اما خداوند اراده کرد چه سخنانت را بشنوم و آن سخنی نیکو دیدم. دیدم چه حرفات خوبه. فاعرض علی امرک، پس امر و دعوت خود رو بر من عرضه کن. قال فاعرض علی رسول الله صلی الله علیه و سلم الاسلام و تلا علی القرآن. میفرماید پس رسول خدا نیز اسلام رو بر من عرضه کرد و قرآن رو بر من تلاوت کرد. فلا والله ما سمعت قولا قط احسن منه، به خدا سوگند هرگز تا اون زمان سخن نیکوتر از آن و مطلبی و ولا امرا اعدل منه فاسلمت و شهدت شهادت الحق. مطلبی استوارتر و عادلانه تر از آن نشنیده بودم. اسلام آورد و به حق شهادت دادم. من این کلام را از پیامبر شنیدم. از حیث فصاحت بلاغت من اعتراف میکنم و این کلام را از پیامبر شنیدم و من اسلام آوردم و دین اسلام را قبول کردم. این اعتراف بلغای عرب بحث ساده نیست. اینا بزرگانی بودند، اشراف قریش بودند، اشراف اعراب بودند، بزرگان اعراب بودند و اون زمان فصاحت بلاغت قوی بود. اینا شاعر بودند، خیلی هاشون از حیث ادبیات عرب آگاهی داشتند و لذا این کلام را از پیامبر می شنیدن و اعتراف می کردن و ایمان می آوردن و در نتیجه اسلام را قبول می کردن. تا اینجا رسیدیم و حتی اینا مانع می شدن تا این حد چه دیگران را هم نذارن، چه این کلام را خودشون می دیدن و تعجب می کردن از این فصاحت بلاغت. پیامبر چه هم امی بود و مکتب نرفته بود، این کلام را از پیامبر می شنیدن و تعجب می کردن. دیگران هم سعی تلاششون این بود که مانشن آیات قرآن رو نشنون، چه این مطلب رو هم شنیدید، چه طفیل ابن عمر دوسی، چه سعی میکردن چه پیامبر رو نبینه و ایشون پیامبر رو میبینه و ایمان میاره. و رسیدم نقد مذهب صرفه، چه بحث طولانی شد، چون صوت هست نمیخوام دوستان بیشتر از این اذیتشن. انشاءالله نقد مذهب صرفه رو جلسه بعد توضیح میدیم و بحث بعدی سایر معجزات پیامبر اسلام و قرآن کریم هست. انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.